أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بحث فقه، فقه مدیریت، جلسه 36. سخن پیرامون ویژگی های حقوق و دستمزد بود از نظر کارمندان، که حقوق باید چه خصوصیاتی داشته باشد که باعث بشه اعضای یک سازمان و نهادی به او جذب بشن و رضایت خاطر اونها رو جلب بکنه. در رابطه با ویژگی های حقوق و دستمزد چند امر رو بیان کردن. یکی کفایت معاش بود که گذشت. دوم ایجاد انگیزه و تشویق به همبستگی کارکنان، که این هم مورد بحث قرار گرفت. و سوم از ویژگی حقوق و دستمزد این است که اقتصادی باشد و به گونه ای جعل بشود و این حقوق رو تنظیم بکنند که بتواند رابطه بین کارمند و اون مدیر را، مسئول سازمان را، به طور متعادل برآورده بکنه و به جا بیاورد. یعنی نه اونقدر فراوان باشد که از توان مالی سازمان خارج بشه و نه اونقدر کم باشد که نتواند کارمند یک سازمان رو تأمین بکنه و زندگی او رو بگذراند. خب این پاداش باید مؤثر باشه و متناسب باشه هم با توان مالی سازمان و اون نهادی که بناس حقوق بده. بالاخره او باید درآمد خودشو نگاه بکنه و ببیند که آیا میتواند پرداخت کنه یا نه. از طرفی هم تناسب با مهارت‌های کارکنان داشته باشه، یعنی جوری باشه که در مقابل اون حقوق دستمزدی که پرداخت میشه این بیشترین بازدهی رو به دست بیاره و لذا هر دو جهت باید رعایت بشود، که هم بریز و بپاش نشه و هم حق کارمند ضایع نشه. چهارمین خصوصیت این است که این حقوقی که میخواد پرداخت بشه و این مزد و اجر به گونه باشه که بتونه با سازمانهای دیگه رقابت بکنه. یعنی حقوق باید یا بالاتر از سازمانهای دیگه باشه، بیشتر باشه، یا اگر هم بیشتر نیست و بالاتر از سازمان‌های دیگه نیست، لااقل در حد همون سازمان‌ها جذابیتی داشته باشه که بتونه کارمند رو نگه داره و حتی کارمندان جدید رو بتونه جذب بکنه. خب یقیناً اگر این حقوق این گونه بود میتونه باعث جذب نیروهای جدید بشه و باعث حفظ نیروهای سابق بشه. اما اگر بنا باشه این حقوق ها بهتر که نیست، مساوی هم نباشه، امکانات کمتری بدن به کارمندان، خب طبیعی است که این کارمند کم کم سرد میشه و زمینه انفصالش از سازمان پیش میاد یا خیر کار با کیفیت نمی کنه و در جهت اهداف سازمان دلسوزی از خودش نمی کنه، فکرش به کار نمی اندازه، دنبال طرح و ابتکار نمیره و احساس مسئولیتی نخواهد کرد. پنجمین خصوصیت اینی که باید این حقوقی که میخواد بده منطقی باشه و خود این کارمندان و کسایی که در سازمان کار میکنند این منطقی بودن رو بپذیرند. یعنی وقتی رابطه کار با حقوق سنجیده میشه احساس بکنن و قبول بکنن که بله حق اونا همینه و این سازمان در حق اونا اجحاف نکرده، چیز از حقوق اونا رو ضایع نکرده و کم نکرده. لذا هم خود سازمان و مدیران باید این رابطه رو بسنجن بر اساس عرف بازار که نسبت به هر کارمندی چه مقدار باید پرداخت کنن و هم باید تفهیم بشود که کارمندان این رو بپذیرند که آری با این درجه از علم، با این تجربه، با این تبحری که کارمند داره استحقاق این مقدار از حقوق رو داره نه بیشتر. اگرم او و کارمند اینو متوجه شد یقیناً قانع به این حقوق خواهد بود و کارش رو درست انجام میده. و ششمین مطلب این است که پرداخت باید عادلانه باشه و به اصطلاح حالا بفرمایید منصفانه باشه. یعنی چی؟ یعنی اولا حقوق رو باید متناسب با تخصص فرد، مهارتش، تجربه کاری، سابقه کار افراد، میزان درجه علمیتش، نشاط او در کار و رعایت حالات و اوصاف کارمندان، سر وقت میان، منظمن، مهربانن، همجوشن با دیگر کارمندان، ایجاد مزاحمت نمی کنند، حافظ منابع سازمانن، اینها باید در نظر گرفته بشه و حقوق رو متناسب با این ملاک ها پرداخت کنند. و ثانیاً باید به گونه‌ای باشه که ضوابط و شرایط که برای اعطای حقوق قرار میدن یکسان باشد. یعنی قانونی بذارن که هر کس واجد این بود این مشمول این حقوق بشه و این حقوق به او پرداخت بشه. یعنی بین افراد سازمان از نظر قابلیت ها که در جایی که قابلیت ها یکسانه فرق گذاشته نشه، در مقام دادن امتیاز به همه افرادی که صاحب هرچه امتیاز هستن همون امتیاز رو بدن، فرق بین افراد نذارن که دو نفری که واجد شرایط مساویان حقوق مختلف بگیرن. نه، اگر از نظر توانایی کار، حالا تخصص، تجربه، شرایط محیطی، سازگاری، چند نفرن، حالا فرض کن دو نفرن، شرایطشون کاملا مساویه ولی به یکی بیشتر ندن به یکی کمتر و طبق ضوابط حقوقو بدن، هر کس ضابطه رو داره حقوق به او تعلق بگیره، دیگه رو کار نداشته باشن این زن یا مرده، آیا این ضعیف یا قویه یا نمیدونم پیره یا جوانه. نه، اگر طبق ضوابط هر دو تا نیرو ضابطه رو به طور مساوی دارن، حقوق هم نتیجتا باید مساوی پرداخت بشود. خب یکی از مسائلی که در نظام مدیریت اسلامی باید مورد پذیرش قرار بگیره که انشالله به او اشاره خواهیم کرد این است که ببینیم رابطه پاداش با انگیزه چیست. چطور؟ گاهی موقع پاداش وقتی که پرداخت می شود اصلا غالبا این چنینه، خود پرداخت پاداش به نحو مطلوب این زمینه ایجاد می کند که انگیزه پیدا بکنه برای کار بعدی و بهتر کار کردن. خب آیا پاداش امری است مستقل از انگیزه یا نه خود پاداش دادن یکی از مصادیق انگیزه است و مندرج در انگیزه؟ خب کدام یکی است؟ فرق انگیزه با پاداش در این است که پاداش همیشه بعد از عمل است، یعنی کسی که فعالیت رو انجام داده در مقام مقابله با پاداش او و عکس العملی نسبت به عملی که و فعالیتی که کرده او به باش پاداش میدن، اما انگیزه قبل از عمل و حین عمله. انسان باید انگیزه برای کار داشته باشه تا بدون دنبال کاری بره. در حین عمل هم همینطور، انسان باید انگیزه برای کار داشته باشه تا اون کار رو ادامه بده. لذا انگیزه هم علت محدثه فعالیت، هم علت مبقیه. اما پاداش همیشه بعد العمله. خب در رابطه با انگیزه که در عربی بهش میگن سائق، سوق دهنده، حرکت دهنده به سوی کار و عمل، خب حالا اموری هستند که اینا انگیزه میدهند برای کار و یکی از اونها مثلا بالا بردن روحیه برای بهتر کار کردن و سریعتر کار کردن فردی که مورد انگیزه است، یا ایجاد نیروی در یک فرد که به طور خود جوش و بدون نظارت کارش رو به پیش ببره. لذا عمل به هر نحوی که باشه، پاداش بعد از عمل نتیجه اون عمل رو به طرف بر میگردونه. خب حالا پاداش خودش یک انگیزه است برای کارهای بعدی. انگیزه از نظر بحث‌های مدیریتی جایگاهش کجاست؟ بعضی میگن در رفتار سازمانی است. جایگاه پاداش در مدیریت منابع انسانی. اگر اینطور ما گفتیم، خب بله پاداش مستقل از انگیزه است. خب لذا جایگاه بحثش نمید در دو فصل مجزا باشه، یکی رفتار سازمانی، یکی مدیریت منابع انسانی. اما طبق یک قول دیگر انگیزه جزء وظایف مدیریت مطرح میشه. خب در رابطه با اینکه آیا پاداش مستقل از انگیزه است یا مندرج در او، اینطور میتونیم بیان بکنیم که پاداش از مصادیق انگیزه نیست، مستقل از انگیزه است. اونطور بله پاداش میتواند زمینه ای رو برای ایجاد انگیزه به وجود بیاره. یعنی اگر پاداش مطلوب باشه، جذاب باشه، مورد رضایت اون کارگر یا کارمند باشه، این زمینه به وجود می آید که انگیزه پیدا کند که فعالیتش ادامه بده. خود پاداش انگیزه نیست، خود پاداش همیشه با قبل سنجیده میشه، به خاطر فعالیتی که قبلا کرده چیز بهش تعلق گرفته. انگیزه رابطه نفس و اراده انسان است با فعلی که در آینده براش انجام بشه. لذا اینا دوتا مقوله کاملا جدای از هم و مقابل هم هستند. حالا آیا میتونن این دو با هم رابطه ای داشته باشن؟ آری، که بگیم پاداش دادن زمینه ایجاد میکند که انسان انگیزه پیدا کند برای کار بعدی و ادامه فعالیتش. خب در نظام اسلامی این نظام پاداش یک جایگاه مناسبی داره و اون مناسبترین آیه‌ای که نظام پاداش رو بر ما بیان میکنه آیه 173 سوره نساء است که خدای متعال در این آیه میفرماید فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. اون کسایی که ایمان آوردند و انجام دادن کارهای نیک را خدای متعال کامل می کند برای ایشان مزدهایشان را و از فضل خودش زیاد می کند ایشان را، یعنی از فضل خودش بیشتر هم می دهد. حالا چرا خدا میگه یزید و هم خود اینها را زیاد می کند؟ این مربوط است به فرهنگ قرآنی که از نظر دین انسان اگر در راه خدا گام برداره خودش زیاد می شود. لذا اگر کسی پول رو رفت به دست آورد برای خدا، درست که پول زیاد شده، روح او بزرگ شده. کسی بچه دار می شود فراوان برای خدا که گوینده لا اله الا الله زیاد بشه، مجاهده در راه خدا بیشتر بشه. این نه تنها بچه های زیاد شده، خودش زیاد شده و توسعه پیدا کرده، یعنی توسعه وجودی، توسعه روحی، ازدیاد به حسب کمال پیدا کرده. لذا هر کس شکر کند نعمت خدا رو، خدا میگه ما زیاد میکنیم او را، نمیگه که زیاد میکنیم نعمت های او را، که البته منافات با زیاد کردن نعمت هم نداره. این تعبیر قرآن اینی که اگر کسی شکر خدا رو بکنه ما او رو زیادش میکنیم. این از این باب است. خب در این آیه نشان داده شده که ملاک اجر عبارت است از عمل صالح. اون عمل صالحی که از انسانهای مؤمن صادر میشه. الذین آمنوا، یعنی کسانی که در سازمان الهیند، اونه که اصلا ایمان ندارن که اصلا عجری بر اونا نیست و معنا نداره، عجر الهی. اونایی که ایمان دارن اگر عمل صالح انجام بدن خدا مزدشون رو کامل میدهد. خب این نشان میدهد که ملاک مزد دادن و مزد گرفتن عبارت است از اعمال نیکو انجام دادن. خب مطلب دوم این است که خدای متعال علاوه بر اینکه مزد میدهد از فضل خودش اضافه هم میدهد. علاوه بر اون مزد و اجر بیشتر از او هم خواهد داد. منتها اجر در مقابل عمل این زیادی اضافه بر سازمانه. بزن اولی شبیه به حقوق و دستمزد، دومی شبیه به پاداش به عنوان بله فوق برنامه، بله اضافه میدهد. خب در اینجا معلوم می شود که کسانی استحقاق گرفتن پاداشو دارند که ایمان داشته باشند و عمل انجام بدهند، عمل صالح، یعنی هم حسن فاعلی باید داشته باشند مؤمن، هم حسن فعلی باید داشته باشند عمل صالح. پس آدمی که بیکارن مزد نمیگیرن، آدمی که کار میکنن کار طالح میکنن و کارهای ناپسند که مورد رضایت خدا نیست، اینها نه، اینها مزدی ندارن. عمل باید صالح باشه. آیه دیگری که در رابطه با پاداش به عنوان یک الگوی کلی در سازمان اسلامی مطرح است، این است که خدای متعال مزدهایی به انسان میدهد که مقدارش نامعلوم است و محدود و معین نیست. در قرآن کریم اینطور میخوانیم در سوره سجده آیه 17 هم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ انسانی نمیدونه آن چیزی را که برای او اخفیه، آن براش مخفی شده است. چه چیزی؟ قرة اعین، چشم روشنی، اون چیزی که باعث روشنی چشم اوست. حتی قره یعنی خونکی، اگر چشم عشق بریزه از راه شادی باشه، این میگن چشمش عشقش خونکه. اگر راه غم و غصه و ناراحتی داره عشق میریزه، میگن عشقش گرمه. این اصطلاح از قره اعیون یعنی پاداشی که باعث خوشحالی اوست، روشنایی چشم اوست. خب خدا این پاداش هایی که ازشون مخفی کرده و نگفته چیست، به خاطر اینکه خیلی بزرگه، اصلا قابل تصور نیست، این پاداش اون اعمالی بوده است که انجام میداده اند. یعنی پاداش همیشه وقتی خدا میدهد خیلی پاداش میده، پاداشش زیاد و فراوانه. در یه جا میگه ما هر کسی عمل خیر کنه جزاشو میدیم، گاهی موقع میگه بهتر از اونی که عمل کرده میدیم، گاهی موقع میگه ما 10 برابر میدیم، گاهی موقع میگه ما 700 برابر میدیم، گاهی موقع میگه ما 1400 برابر میدیم، گاهی موقع خدا میگه بیش از 1400 برابر، هرچه بخواهیم میدهیم. از نظر کمیت، از نظر کیفیت هم در قرآن دارد که در بهش هر چی بخواید میدیم و اون چیزایی که شما نمیدونید، یعنی نمیتونید اصلا تصور کنید تا بخواید، ما چنین چیزایی براتون آماده کردیم. کسی که مؤمن باشد در نظام اسلامی کار کنه و در سازمان نهاد دینی مشغول خدمت بشه، چنین پاداشهایی برای او مخفی کردیم که لا تعلمون، لا تعلمونه آن و لدینا مزید، هم بهشت میدیم و نعمتهای بهشتی و هم بیش از اینا. حالا اون بیشیه قابل تصور نیست برای ما، چه چیزایی، چه نعمتهای خدا بناست به بندگان صالحش بدهد، مشخص نیست برای ما، معلوم نیست. از پاداش های خدا اونقدر زیاد که نامعلوم است. نامعلومه، نه اینکه معلوم است بده یا نده، یعنی اونقدر زیاده که علم ما نمیتونه به او تعلق بگیره. بفرمایید بی نهایت، بی نهایت لایقفی، یعنی هرچه بشموری و بری و دنبالش باشی و به دست بری بازم بیشتر از او هست و از انواعی هم هست که ما قابل تصور نیست برامون، باید بریم تا اونجا ببینیم. و سومین آیه که در رابطه پاداش، در رابطه با افرادی که در یک سازمان اسلامی کار میکنن در مدیریت الهی، اینی که پاداش های خدا غیر منتظر است. در سوره طلاق آیه 3 اینطور میخوانیم: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسانی که تقوای الهی پیشه کنند، خودشون رو حفظ کنند در مقابل خدا و در مقابل خدا نایستند، خدا قرار میده برای اینها راه خروج، راه خروج از مشکلات، تنگ دستی ها، تنگناها، و روزی میدهد این افراد را، پاداش میدهد، روزی میدهد از اون جایی که فکرش را نمی کنند و حساب نمی کنند. یعنی غیر منتظر است. گاهی ما خدا پاداش انسان یه جوری میده، یه جاهایی میده که اصلا به ذهن ما خطور نمی کنه. اصلا تصور نکرده بودیم که ممکنه خدای متعال از این راه پاداش به انسان بده، لطفی رو شامل حال انسان بکنه و پاداش انسان از این طرق داده بشه. غیر منتظر است. خب این یه اصله و این اصل تقویت میکنه انگیزه ما رو برای عمل کردن. ولذا قرآن تبریش اینه: قرة اعین. این نشانه از این است که این پاداش ها رضایت کارمندان و کسانی که عامل در این سازمان هستن رو تأمین میکنه، ولو تفسیرش رو ندونن. خدا اونقدر میدهد و از یه جاهایی برای انسان میرسونه که آدم توقع نداره، انتظار نداره. این ملاک پاداش الهی است، خصوصیاتی است که پاداش الهی دارد. و لذا این پاداش هایی که خدای متعال به انسان میدهد، اینها اولا علاوه بر اینکه مزد رو کامل میگن اضافه میگیرن، ثانیا حدش هم معلوم نیست، ثالثا از چه راهایی و چگونه به انسان میرسه اون هم برای ما معلوم نیست. این باعث خوشحالی یک مشتری میشه، انگیزه او رو قوی میکنه که هرچه بهتر، بیشتر و با کیفیت تر کار بکنه تا این پادشاه به او تعلق بگیره. اصطلاحا میگن تقوا رو الگوی خودش قرار بده و اخلاص رو سرمایه کاری خودش قرار بده تا به این پاداش ها برسد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.